اینجا رادیو آموزش فیزیک، صدای ما را از فیبیست میشنوید. فصل سوم رادیو آموزش فیزیک رو با الگوهای مهارتی پایه آمیخته و برشناختی با ما همراه باشید. درود بر شما دوستان گرامی، در مجموع پادکست های رادیو آموزش فیزیک در فصل سوم در خدمت شما هستیم. ما در این فصل میخواییم در مورد مفاهیم جدیدی که تا به حال اصلا گفتگو نکردیم صحبت کنیم. اولین پادکست ما در مورد مشاهده در فیزیک و ساینس هست. دقیقا وقتی نگاه شما جهان رو میسازه موضوع بحث ما هست. من مرتضی هستم. تا حالا شده یه نفر ازت بپرسه تو چی دیدی؟ و تو هم مطمئن نباشی واقعا چی دیدی؟ جواب چی میخوای بهش بدی؟ توی فیزیک همین سوال ساده دنیا رو تکون داده. اینکه دیدن یعنی چی و ما چیزی رو که میبینیم واقعا اون چیز وجود داره یا نه، بحثی از علم فیزیک هست. آیا اون چیز با نگاه ما پدیدار میشه یا به وجود ما بستگی داره یا از وجود ما مستقله؟ در فیزیک کلاسیک جهان مستقل از ماست. توپ میفته، نور میتابه، سیارا میچرخن، چه ما نگاه بکنیم چه نگاه نکنیم. اما در فیزیک کوانتوم یه انقلابی برپا شده بچه ها. ذره ها مثل الکترون یا فوتون تا وقتی دیده نشن موقعیت مشخصی ندارن. به محض اینکه ما تلاش میکنیم موقعیت اونها رو مشخص بکنیم، اتفاقاتی برای اونها میفته. وقتی ما به جهان نگاه میکنیم، ذرات جهان عملاً یک انتخاب براشون اتفاق میفته و جهان در یکی از اون حالتهای احتمالاتی خودش رو به واقعیت تبدیل میکنه. به نوعی جهان تا قبل از نگاه ما هنوز تصمیم نگرفته که چگونه باشه. حالا سوال بزرگتری دست شما داریم. ما جهان رو میسازیم یا فقط کشفش میکنیم؟ جواب قطعی هنوز معلوم نیست، ولی یه نکته روشنه. مشاهده فقط دیدن با چشم نیست، درگیر شدن با پدیده هاست. وقتی آزمایش انجام میدهیم، ناخودآگاه تفسیر از واقعیت هم انتخاب میکنی. همین تفسیر همون دستگاه ذهنی توئه که تعیین میکنه چی ببینی و چی نبینی. یعنی نگاه ما نه فقط ثبت کننده بلکه شکل دهنده واقعیت هم هست. شاید عجیب به نظر برسه، اما این فقط درباره الکترون و فوتون نیست. توی زندگی هم همینطوره. ما واقعیت رو فقط وقتی میبینیم که حواسمون به اون باشه، یعنی تمام توجه ما به سمت اون باشه. نگاه ما معنا رو میسازه، حتی از چیزای ساده. یه معلم وقتی استعداد یه شاگرد رو میبینه، اون استعداد تازه زنده میشه. مشاهده یعنی زنده کردن جهان با کمک آگاهی. پس دفعه بعد که به پدیده های فیزیکی نگاه میکنی یا حتی اتفاق ساده تو زندگیت میفته، یادت باشه که تو فقط تماشاگر نیستی. تو بخشی از خود واقعیت جهان هستی و شاید جهان داره از نگاه تو به خودش نگاه میکنه و خودش رو میسازه. من مرتضام، اینجا رادیو آموزش فیزیکه و جاییه که دیدن فقط با چشم نیست، با فهم و دلم هست. درود بر شما دوستان گرامی، در ادامه فصل 3 اولین اپیزود رادیو آموزش فیزیکمون رو دنبال میکنیم و به شما تقدیم میکنیم. در این فصل ما با الگوهای مهارتی آمیخته و برشناختی آشنا میشیم و به عنوان اولین پادکست این فصل در مورد مشاهده صحبت میکنیم. مشاهده یا observation. میخوایم ببینیم مشاهده در ساینس چی هست و به چه مسائلی اشاره داره. توجه به اشیا و موقعیت ها بر اساس حواس پنجگانه ما بهش میگیم مشاهده. اما آیا همه این مشاهده ها فقط دیدنی هستند؟ یکی از سوالاتی که مطرح است این هستش که در متن تعریف گفته همه حواس بشری. پس هر چی که ما در جزء حواس بشری موجود بتونیم تصور بکنیم، اینا میشه مشاهده کردن. البته یه مفهوم اینجا مطرح میشه که آیا احساسات و حالت اشراق، حالا به اصطلاح خودم حالت عرفانی، هم جزء مشاهده تلقی میشه؟ این در مورد این موضوع فعلا سکوت کرده. ما بیشتر در ساینس به حواس پنجگانه اشاره داریم، حس شیشو و مانند اینها رو فعلا بسته میکنیم، چون به مسائل خیلی زیادی اشاره میکنه و شاید بعضیش حتی فیک و شبه علم باشه. به خاطر همین ما عملا وارد مقوله عرفان و حالتهای صوفی بازی و اشراق و خلسه و خواب و اینها نمیشیم. پس وقتی یه مکانیک به صدای خودروی که بد کار میکنه گوش میده و عیب اونو پیدا میکنه، این میشه مشاهده. وقتی یه پزشک منحنی قلب بیمار رو روی مانیتور میبینه و میتونه تشخیص بده چه وضعیت قلبش پیدا کرده، به این میگه مشاهده. وقتی یه کباب پز بوی کباب رو تشخیص داده متوجه میشه این کبابش خوبه یا بده، میشه مشاهده. وقتی یه پارچه فروش یه پارچه رو لمس میکنه و از اون تار و پودش میفهمه این چه نوع پارچه‌ایه، این میشه مشاهده. وقتی یه آشپز مزه خورشتی رو بررسی میکنه و میچشه و میفهمه نمکش کمه یا فلفلش یا چیز دیگه کم و زیاده، این میشه مشاهده. پس مشاهده شامل همه مواردی میشه که اون افراد یا اون موقعیت ها برای ما ایجاد بکنن. حالا چه چیزی رو مشاهده میکنن؟ مشاهده معمولا یا با تصمیم و برنامه قبلی هست یا بدون تصمیم. مشاهده با تصمیم قبلی فرضی سازی رو به دنبال خودش داره که از ارکان برشناختی هست. خب یعنی با ذهن خالی ما نمیریم مشاهده بکنیم. فردی که یه چیزی داره مشاهده میکنه غالبا یه مفهومی، یه کانسپتی، یه چیزی قبل از اون رو در ذهنش داره که بهش استناد کنه. مثلا شما میری کچلوار میخری، میری یه لباسی میخری، یه کامپیوتری بخری، قبلش شباهت هایی از اون رو تو ذهنت داری، یعنی میدونی که مثلا من چه چیزی میخوام پیدا کنم. اگه خیلی خیلی صفر و به قول معروف با ذهن خالی و صفر بریم تو بازار، خیلی باید بگردیم تو ببینیم چی نظرمونو جلب میکنه. ولی اگه قبل از اینکه میریم تو بازار یه چیزی تو ذهنمون باشه که مثلا من دنبال اینطور فرمی میگردم، این فرمی که برامون پیدا میشه راحت تر و در دسترس هست. اگه بدون تصمیم قبلی باشه، این مشاهده فقط در حد یک روایته. مثلا شما صدها مغازه میرید تا یه جنس رو پیدا کنید، هیچ کدوم از اون جنس ها مطلوب شما نیست، ولی در نهایت میاد گزارش میدی آقا من 100 تا مغازه رفتم هیچ کدوم پیدا نکردم. در اتم رادرفورد میبینیم آزمایش رادرفوردی رخ میده و رادرفورد مشاهده میکنه که برخی از ذرات پس از برخورد به ورقه طلا برمیگردن و نتیجه میگیره که اونجا احتمالاً یه ذراتی هستن که توده سفت و سخت هستن، خیلی سنگین و پرجرمن و احتمال داره که درون اتم هسته هایی وجود داشته باشه و فقط الکترون نیست. ببینید یه مشاهده است، یه گزارش هست. پس ما یا با قصد قبلی وارد پرونده مشاهده میریم که اون ارزیابی کنیم، یا بدون قصد قبلی مشاهده رو دنبال میکنیم و فقط روایت میکنیم و رفتار ماده یا حالتهای پدیده ها رو گزارش میکنیم. از اینجا معلوم میشه که اگه با ذهن خالی چیزی رو مشاهده کنیم معمولا متوجه نمیشیم. شاید شما ده ها بار از جلوی یک مغازه رد بشید بدون اینکه متوجه بشید که تو اون مغازه جنس شما هست، ولی چون نمیدونستی جنس شما اصلا چی هست نمیتونستید پیداش بکنید. یا به اصطلاح خودم گفتنی، خیلی مواقع انسان در موقعیت قرار میگیره که فکر میکنه که مثلا این فرد رو من قبلا دیده بودم ولی این کجا بوده نمیدونم. این همون حسی هست که ما لحظه دیدار یک پدیده یا مفهوم برامون رخ میده. مثلا صاحب خودرو متوجه نمیشه صدای خودش عوض شده، ولی یه مکانیک متبحر این راحت متوجه میشه. چرا؟ چون گوش مکانیک اونقدر صدای خودروی خوب و بد رو شنیده که حداقل یه نورون مغزش مربوط به این موضوع هست و یه نورون مغزش فقط اختصاصا در مورد صدای خود رو طراحی شده. تشکیل یک نورون در مغز خیلی طول میکشه، شاید 3 تا 6 ماه حداقل طول بکشه یک نورون مغز تشکیل بشه. بخاطر شما در یادگیری فیزیک نمیتونید به سرعت این جلو برید، چون باید این نورون ها ساخته بشن. به محض تولید صدای خود رو بخش های مربوط به ایبیابی مثلا رینگ و پیستون و میلنگ و شاتون و غیره توی مغز اون مکانیک فعال میشن. فرد مکانیک میفهمه که مثلا پیستونش خوب حرکت نمیکنه، به دیواره ها مثلا گیر میکنه، پس عیب خودرو رو سریع متوجه میشه. ولی خود اون فرد مالک که هر روز داره با اون خودرو کار میکنه متوجه نمیشه صدای موتور مربوط به چیه، علت صدای موتور چی رو داره دلالت میکنه. اینو چون هیچ دلیل علی براش نداره، نورونی در مغزش نیست، در حقیقت نورونی در مغزش تشکیل نشده که بخواد اون نورونه استدلال این رو ایجاد بکنه. پس ما به مسئله ساینس برگردیم. وقتی ما یک پدیده علمی رو میبینیم، فردی که آزمایشگاه رفته، انواع آزمایشگاه، حالتها و مدلها رو دیده، اون فرد ساینس رو به صورت یک آزمایشگاه تصور میکنه و متوجه عملکرد و رفتار اون پدیده میشه. البته چیزی که به دنبالش هست رو جستجو میکنه. این پدیده میتونه مثلا دونیم شدن یه باکتری یا یه کهکشان باشه. مثلا تو تلسکوپ نگاه کنه میبینه یه کهکشانی دونست شد. حالا این کمکش میکنه که بتونه راحت تر اون مفهومش رو چکار کنه، پیدا کنه. یکی از سوالاتی که بر ما مطرح هست این هستش که ما چطوری مشاهده میکنیم. برای داشتن نگاه علمی باید مصادیق و موارد فراوانی رو از مشاهده قبلا دیده باشید. تا شما خورشید گرفتگی رو یک بار نبینید متوجه نمیشید خورشید گرفتگی چه شکلیه، چون باید یک بار این نورونش در مغز شما تشکیل بشه، یک بار اون پدیده رو تو خاطرات خودتون بتونید ذخیره کنه، یک بار اون حادثه رو بتونید تو مغز خودتون دیتاشو قرار بدید. تمرین های ملاته تو این بخش وجود داره، مثلا تشخیص بو بدون چشیدن، لمس کردن با چشم بسته، گوش دادن بدون مثلا نگاه کردن. این البته تمرین های کم و بیش خوبیه، ولی ذهن انسان حامل نظریه هم هست. یعنی میگن ذهن انسان نظریه بار هست، یعنی با نظریه به دنیا نگاه میکنه، به تنهایی نمیتونه چشم کار خودش. چشم وسیله دیدن، اون چیزی که به چشم میگه که به چه چیز نگاه کن تا پیداش کنی اون نظریه است. مثلا شما روی قالی فرش سوزنی گم کردی، چشم شما سوزن رو باید بشناسه قبلا که بعد بتونه روی قالی اونو پیدا کنه. اگر سوزن رو قبلا ندیده باشی نمیتونی بفهمی چه جور سوزنی گم شده که حالا بخوای بگردی دنبالش پیداش کنی. به خاطر این ما میگیم یک فرضیه یا یک نظریه باید از قبل در ذهن وجود داشته باشه که مشاهده رو سمت و سو بده. در علم مشاهده سوگیرانه انجام میشه، اینطور نیست که شما فقط نگاه کنی بگی خب من دیدم. نه، چه چیزو دیدی؟ چه چیزو مشاهده کردی؟ چه نظریه ای رو پس دیدن دیدی؟ چه فرضیه ای رو پس نگاه کردن نگاه کردی و فهمیدی؟ این مشاهده که از حواس بشری صورت میگیره نظریه بار هست. افتادن هیچ ظرف شیشه‌ای بدون شکستن نیست. این فرضیه ذهنیه که از تجارب قبلی ماها نشأت گرفته. حالا اگه ما به دنبال یه رویدادی متوجه شدیم و مشاهده کردیم که یه ظرف شیشه‌ای مثلا طبقه دوم یه ساختمون افتاد و نشکست، مشکوک میشیم اصلا. میگیم چرا نشکست؟ چه موادی در اون به کار رفته؟ از چه روشی برای پرتاب اون استفاده شده که نشکست؟ اگه ذهن ما نظریه بار باشه به دنبال شیشه های مشابه میگرده، میگه چه شیشه های این خاصیت رو دارن که از پشت بوم یا از طبقه دوم یا دهم بیفتن نشکنن. اگه ذهن ما نظریه بار باشه به دنبال شیشه هایی میگرده که نمیشکنن، حالا مثلا شیشه سکیوریتی و ماننده اینا. اگر هم بدون نظریه نگاه کنیم و پدیده رو ببینیم کنجکاف بشیم که این چرا نشکست. گزارش میدیم من یه شیشه ای رو مشاهده کردم که از طبقه مثلا دوم یا پنجم یا ششم افتاد و نشکست. آقا ما در دوران کرونا یه شب داشتیم شستشوی بشقابای شام و اینا رو انجام میدادم تو آشپزخونه. یه لحظه که دستم کفی بود یه بشقابی رو در دستم گرفتم که بشورم که از دستم سر خورد و با صدای خیلی مهیبی به کف آشپزخونه برخورد کرد. کفشم سرامیکی بود، صدا به قدری مهیب بود که افراد خانواده ما ترسیدن، کنجکاو شدن، اومدن در محل آشپزخونه جمع شدن که چی بود، صدا چی بود. گفتم چیزی نبود، یه بشقاب بود، یه بشقاب. گفتن چی انقدر صداش مهیب بود، خیلی ترسیدیم. مثلا اونا رو دور کردم که این خورده های بشقاب رو جمع کنم بریزم توی ظرفی و اینا دست و پاشون نبره. هم مشغول جمع شدن تیکه های بشقاب بودم. حالا نگاه ذهن من چجوری شد، ذهن من اینطوری شد، گفتم توی لحظه احساس کردم که برخی قطعات این بشقاب هم اندازه و هم شکل ترکیدن. یه ترازوی طلا فروشی داشتم قد کف دست که اینو آوردم، بعد برخی از این قطعات بشقابا انقدر بزرگ بودن که با اون ترازو خوب نمیشد، مثلا 200 گرمی بود. من باهاش شدم لباس پوشیدم رفتم بقالی محل و اینو گذاشتم رو ترازوی، پولی هم دادم و آقا گفتم اینا رو بذار رو ترازوت وزن بگیر ببین چقدره. وزن رو گرفت رو پشتش با ماژیک نوشتم و اومدم تو خونه. گفتم خب من اینو برای بقیه قطعاتم تکرار کنم. شروع کردم، نشستم تک تک قطعات خرد شده رو وزن کردم با ترازو و شماره گذاری کردم، کد گذاری کردم. تازه من اونجا فهمیدم که اینا دو تا بشقاب بودن که افتادن به هم چسبیده بودن و بر اثر برخورد صدای مهیبی تولید کرده. این یه بشقاب نبود، اینا دو تا بشقاب بودن که تو هم فرو رفته بودن، چسبیده بودن، حالا به دلیل نیروی پیوستگی آب و ریکا و هرچی که بوده اینا به هم فرو رفتادن و کاملا قفل هم شده بودن. وقتی میخورن زمین اون صدای مهیب بر اثر اون ترکیدن اون فضای خلا و حالا انفجار هرچی که بوده رخ میده. من با رعایت دستبندی و شماره گذاری و پس از حقیقتش 3 ساعت کار اندازه‌گیری کف آشپزخونه، جرم این قطعات رو همه رو اندازه‌گیری کردم، با 2 یا 3 رقم اعشار نوشتم روی کاغذ و اینا رو دستبندی که کردم تازه فهمیدم که این قطعات هم اندازه بزرگ و هم جرم اول ترکیدن، اول اونجا افتادن و بعد قطعات ریستر همینطور پخش شدن در اطراف و از محل حادثه دورتر شدن. قطعات درشتر تو محل حادثه و قطعات ریستر در محل دورتر از حادثه پراکنده شده بودن. هرچی از محل برخورد من دورتر می شدم تعداد تیکه های هم اندازه بیشتر می شد. یه رابطه نسبتا خطی هم حتی پیدا می کردم. این حادثه من نشون داد که قطعات سنگین تر مقدار انرژی و تکانه که از سقوط دریافت می کنن به قطعات ریستر هم همون اندازه رو می دن. فقط تفاوتش این است که قطعات کوچک در اون مقدار انرژی و تکانه رو دریافت میکنن، چون سرعتشون بیشتر میشه، یه جرمشون هم کمتره، در فضای دورتری میفتن و پرت میشن اصطلاح خودمون. سوال مهم من این بود که این ذرات از کجا میفهمن که چقدر انرژی و تکانه و سرعت باید بردارن که سهم مساوی داشته باشن؟ در لحظه برخورد شبکه مولکولی چطور تصمیم میگیره که چه تعداد تکه و سایز و اندازه و جرم رو بین این بشقاب تقسیم کنه؟ اصل تقسیم مساوی انرژی و تکانه چطوری تو بین این ذرات راحت میشه؟ اینا مسائلی است که در پادکست بعدی در موردش صحبت میکنیم. در جلسه بعدی ما در مورد نظام طبقه بندی در فیزیک و ساینس صحبت میکنیم. حتما پادکست بعدی ما رو گوش بدید.